عشقه عشقه سفر با این گریه کنا عشقه امسال منو تحویل بگیر از حرم امام رضا اومدم آقا نمیدونی چقدر تو صحن انقلاب صدات میزدم.
162 نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 30162 پیامک کنید.
ای دوست، ای دوست، فرامینی هر حکم الهی پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است، در دیده روشن گوهران زمزم احکام جون لحظه پرواز به آفاق بلند است،
زمزم احکام
زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما خوبان همراهان عزیز رادیو معارف که برنامه زمزم احکام را هم اکنون میشنوید. در این برنامه ما پاسخگوی سوالهای شرعی شما هستیم. سوالهایی که در طول هفته برای ما ارسال میکنید و از طریق شماره تلفن‌های رادیو معارف ضبط میشه و همینطور از طریق سامانه پیامک شبکه رادیویی معارف در اختیار برنامه زمزم احکام قرار میگیره. 30553 سامانه پیامک ما هست و 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که میتونید از این طریق با ما مرتبط باشید. دوستان، در برنامه زمزم احکام ما پاسخگوی سوال‌های شرعی شما بزرگواران هستیم. با ما باشید. در ادامه به سوالهای شرعی که برای ما فرستادید پاسخگو خواهیم بود. نمایندگان مراجع معظم تقلید به سوالهای شما عزیزان در این قسمت پاسخ میدن. دعوت میکنم از شما عزیزان اولین سوال برنامه رو بشنوید. پیشبینی و حدس برد و باخت در مسابقه پایگاه‌های ورزشی و دریافت پول بابت آن از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام والمسلمین فلاح‌زاده فتوای حضرت آیت الله العظمی امام خامنه شهید را در این باره متذکر می شوند.
این مسئله دو صورت داره. یه وقت است که دو نفر یا چند نفر منشینن، یک مسابقه داره انجام می شود، مثلا تلویزیون داره پخش میشه، دو تا تیم دارن بازی می کنن و اینها میان شرط بندی می کنن کدام تیم برنده می شود. یه تعدادشون میگن که این تیم، یه تعداد میگن اون تیم، یا دو نفر هستن، یکی میگه تیم الف و یکی میگه تیم ب، و بنار بر این میگذارن که هر کس باخت یه چیزی به برنده بدهد. بله، این قطعا قمار است و حرام، چه یک نفر باشن چه چند نفر باشن. اما اگر نه، یه مؤسسه فرهنگی یا خود مثلا فدراسیون یا وزارت ورزش یه جایی خلاصه یا باشگاهی اعلام میکنه، افراد پیش بینی کنن، حالا گاهی وقتا برای اینکه بیننده بیشتری داشته باشن یا اهداف دیگه ای دارن، به هر حال میان اعلام میکنن، افراد پیش بینی کنن و کسانی که خلاصه پیش بینیشون درست در اومد یه چیزی بهشون داده میشود، جایزه داده میشود. این مورد اشکالی نداره. چرا؟ چون که در حقیقت برنده از بازنده چیزی نمیگیرد و بازنده هم چیزی بدهکار نمیشه، یعنی چیزی لازم نیست به کسی بپردازد. بله، فرض دوم که عرض کردیم، یه جای دیگری مؤسسه مرکزی اعلام میکنه و خودش جایزه رو میدهد، اون اشکالی نداره.
شخصی برای سرگرمی و یا به عنوان
وسیله تزئینی قصد خرید میز شطرنج دارد. آیا ایشان مجاز به خرید این میز هستند یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علیان نژاد به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی.
با توجه به اینکه شطرنج در عصر و زمان ما یک نوع ورزش محسوب میشه و دیگه آلت قمار به شمار نمیره، بازی با اون بدون برد و باخت مالی اشکالی نداره و با عنایت به این مسئله تهیه لوازم مربوط به شطرنج از جمله میز شطرنج هم بدون اشکاله.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
استفاده از برخی نمادها در ایام عزاداری ماه محرم مانند علم آهنی که شکل صلیب بر بعضی از آنها نصب شده و در دو طرف آن تیغهایی به اندازه مختلف و نمادهایی به اندازه های مختلف و نمادهایی از سر برخی حیوانات نصب شده که مردم برای تبرک جستن گاهی از هم سبقت می گیرن و از زیر آن رد می شوند، آیا این موارد جایز است یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی و بیان فتوای حضرت امام خمینی در پاسخ به این سوال.
طبق سوال مطرح شده، هر برنامه‌ای که در عزاداری سید و سالار شهیدان عرفاً بی احترامی محسوب بشه، حالا از این نمادهایی به دست بیاد، از نحوشون، از شکلشون، از اون بالاخره چیزی که تشکیل داده این علم را، اگر عرفاً صدق بی احترامی بکنه قطعاً جایز نیست. استفاده کردن از صلیب ها، از این تیغ ها قطعاً پرهیز بشه. یه نمادی باشه، یه پرچمی باشه، نماد عزاداری باشه، این بسیار خوبه. پس هر کاری که عرفاً بی احترامی باشه قطعاً ترکش کنیم. هر علامتی هم که تبلیغ فرقه ای را در پی داره اونم قطعاً پرهیز کنیم. هرچه عزاداری ما به سبک سنتی عادی باشه انشالله برکاتش برای ما بیشتره. انشالله خداوند توفیق بده از مجالس ابا عبدالله علیه السلام بهره کافی را ببریم. موفق باشید.
شخصی نوشته من عمل جراحی چشم انجام دادم و رساندن آب به آن ضرر دارد و برداشتن جبیره نیز ممکن نیست. چگونه باید وضوع انجام دهم تا به وظیفه شرعیم در این باره عمل کرده باشم؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری طبق فتوای حضرت آیت الله شویری زنجانی در این باره توضیح میدهند.
یه مرتبه مثلا شخص چشمش رو عمل کرده، زخم کنار چشمش، خب اینجا آب رسیدن به این زخم مشکل براش ایجاد میکنه، چسبی روی زخم وجود داره، خب اینجا جبیره انجام میده. ولی تو سوالی که این پرسشگر محترم مطرح کردن، مثلا چشمش آب مروارید آورده، عمل کرده و یه چیزی هم رو چشمش گذاشتن که مثلا نور بهش نخوره یا گرد و خاکی به اون چشم نخوره، اینجا بحث زخم و اینها مطرح نیست، رسیدن آب مشکل داره به این چشم. اینجا شخص باید به دستور تیمم عمل بکنه. تیمم که خب بینه که دستاش رو روی زمین خاک بزنه و پیشانیش رو مسح بکنه، بعد هم پشت دست راست و بعد هم پشت دست چپش رو مسح بکنه.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
دوستان گرامی با رادیو معارف هستید و برنامه زمزم احکام پاسخ به سوالهای شرعی شما عزیزان.
استفاده کردن از پاسور برای انجام تردستی با استفاده از سرعت عمل و برای شاد کردن مردم جایز است. حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده و بیان فتوای حضرت آیت الله العظمى امام خامنه ای شهید در این باره.
نظر مبارک قائد شهید آیت الله العظمى خامنه ای اعلی الله مقامه در مورد بازی با ابزار قمار، هرچند برد و باختی هم نداشته باشه، ولو برای تردستی باشه، برای سرگرمی باشد، جایز نیست و حرام است. اما این بحث یه بحث موضوعی است و پاسور چون هنوز هم وسیله قماربازی است، پس نظر مبارک ایشون نسبت به این مورد هم چون هنوز وسیله قماربازی هست و تغییری پیدا نکرده است، حالا ممکنه تغییرش به این است که فرزند در نرم افزاری هست بازی میکنن، اما این پاسور متداول هنوز وسیله قماربازیه و بازی با اون هرچند با برای تردستی باشه، برد و باختی در کار نباشد، این حرام است و باید ازش پرهیز بشود.
این سوال از طریق صفحات برنامه زمزم احکام در فضای مجازی به نشانی @زمزم احکام به دست ما رسیده. اگر مایلید سوالتون رو از طریق فضای مجازی به دست ما برسونید، میتونید به نشانی @زمزم احکام مراجعه کنید و سوالتون رو مطرح کنید.
آیا نماز خواندن با لباس مشکی در ایام سوگواری معصومین علیهم السلام در ماه محرم و صفر و یا در فوت بستگان کراهت دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را در پاسخ توضیح می‌دهند.
پوشیدن لباس مشکی در ایام عزای اهل بیت از باب تعظیم شعائر الهی مطلوبه، هیچ اشکالی نداره و اون کراهت نماز خوندن با لباس مشکی اینجا این پوششش مقدمه و اون خدمت نماز مکروه بودن را از بین میبره، چون در مواردی اصلا مستحبه که ما این کار را انجام بدیم. در فوت بستگان به اندازه که متعارفه بپوشیم، ولی در ایام عزاداری ابا عبدالله، هر روزی که منسوب به ائمه هست، اگر این کار را انجام بدیم از باب تعظیم شعائر الهی، اشکالی نداره و نماز ما درست.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور میشم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن‌های آشنای رادیو معارف و سامانه پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوالهای شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوالهاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
از عطا و رحمت بی حد تو آکندم، ای خدای مهربان از لطف تو شرمندم. از عطا و رحمت بی حد تو آکندم، ای خدای مهربان از لطف تو شرمندم. گشت آلوده ز عصیان یارب از پا تا سرم، از من عاصی خطا و از تو خوبی و کرم. گشت آلوده ز عصیان یارب از پا تا سرم، از من عاصی خطا و از تو خوبی و کرم. گرچه من خیلی بدم اما تو خوبی ای خدا، از تو من شرمنده ام اغفر ذنوبی ای خدا. از تو من شرمنده ام اغفر ذنوبی ای خدا.
صدای ماندگار، جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف. روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
فرمود معنای قد قامت الصلاه یعنی هان وقت و زیاره.
سرشارم از شوق حضور،
لبریزم از انتظار،
لبریزم از انتظار،
بیقرار یار، او میخواند مرا
و من قامت میبندم به عشق زیارت، به امید دیدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار یگانه و مهربان، همدم قلوب عاشقان و عارفان و امید درماندگان و بیچارگان، صاحب فضل و کرامات حضرت قاضی الحاجات.
یا قاضی الحاجات، 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 يا قاضي الحاجة، يا قاضي الحاجة، يا قاضي الحاجة.
نیازمندان درگاه الهی سلام. با برنامه از آنگاهی به امید دیدار مهمان محفل نورانی شما عزیزان هستیم. وقت آسمانی اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 12:13 است.
یا قاضی الحاجات، 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 يا قاضي الحاجة، يا قاضي الحاجة، يا قاضي الحاجة.
إلهي ذره را به لطف خود می پروری، خان سبز ضیافت را می گشایی و مائده رزق روح را می گستری. هر که به خلوت حضورت راه یابد کامل می گردد و هر که چهره جان را به آب دیده بشوید پاک دل گردد. ما را به خلوت حضورت راه ده تا کامل و پاک دل شویم.
روی حاجت بر تو آوردم، اجر را یا مجیر، از در لطفت مکن تردم، اجر را یا مجیر. روی حاجت بر تو آوردم، اجر را یا مجیر، از در لطفت مکن تردم، اجر را یا مجیر. از بلاها دیده گریانم، اغثنا یا مغیث، از گناهان سینه پر دردم، اجر را یا مجیر. از گناهان سینه پر دردم، اجر را یا مجیر.
دوستان، یکی از مراحل تهذیب نفس که علمای اخلاق به اون توصیه میکنن محاسبه نفسه. محاسبه نفس یعنی اینکه انسان رفتار خودش رو بررسی کنه و ببینه به وظایف الهی و واجباتی که به عهده‌اش بوده عمل کرده یا نه. مولای متقیان امام علی علیه السلام در بیان جایگاه و اهمیت محاسبه نفس میفرمایند: هر که با خود عهد کند که به حساب خیش رسیدگی نماید، از مسامحه و سهلنگاری ایمن گردد. حضرت در سخن دیگری می‌فرماید: دوراندیش کسی است که خود را مقید به محاسبه نفس نماید. با این مقدمه در این قسمت از برنامه سخنان حجت الاسلام محمد ابراهیم کفیل رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه عزیزان و بزرگواران سلام عرض میکنم و امیدوارم که خداوند متعال توفیق عبادت و بندگی رو به همه ما عنایت بکنه. مقدماتی رو که برای عبادات لازم بود به عنوان آداب مشترک ذکر کردیم. در این جلسه وارد بحث طهارت میشیم و بعضی از آداب طهارت رو عرض میکنیم. طهارت یعنی اینکه انسان قبل از نماز خودش رو تخلیه میکنه، مستحبه که دستشویی بره و از آلودگی ها خودش رو پیراسته بکنه، پاک بکنه و بعد وضو بگیره و در پیشگاه خداوند متعال حاضر بشه. خود حضور در اون مکان آدابی داره. وقتی که کسی در دستشویی قرار میگیره و بعد خود وضو گرفتن هم آدابی داره. منتها قبل از این که به اون آداب بپردازیم، اصل طهارت رو خوب مورد توجه قرار بدیم. همین که شخص برای نماز باید طهارت تحصیل بکنه، بدنش پاک باشه، لباسش پاک باشه و بعد حالت وضو یا غسل یا تیمم به خودش بگیره، این قابل توجهه و جای فکر داره. انسان فکر بکنه که خداوند متعال در احکامی که قرار داده فرموده ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطهرکم. این احکام رو خدا قرار نداده تا شما رو به حرج و مشقت و زحمت بیندازه. خداوند میخواهد شما رو پاک کنه. و در آیه دیگر خداوند میفرماد والله یحب المطهرین. خداوند انسانهایی رو که تحصیل طهارت کردند، انسانی رو که وضو گرفته، غسل کرده، تیمم کرده، این انسانها رو دوست داره. و در روایت داریم که وجود نورانی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن الطهور نصف الایمان. کسی که تحصیل طهارت میکنه گویی با طهور نصف ایمانش رو تأمین کرده. که در توضیحش فرمودن که وقتی یک کسی خودش رو از آلودگی ها پاک میکنه، از آلودگی های ظاهری و باطنی، این شخص نیمی از ایمان رو تحصیل کرده. اون نیمه دیگر اینه که خودش رو به فضائل آراسته بکنه، هم ظاهرش رو آراسته بکنه و هم باطنش رو پاک بکنه. بدنش رو با وضو پاک میکنه و با پرهیز از معصیت، یعنی وضو میگیره بدن پاک میشه، غسل میکنه بدن پاک میشه، از گناهان دوری میکنه، این اعضا و جوارح طهارت پیدا میکنن. از اون طرف عطر استعمال میکنه، بدن آراسته میشه، اعمال شایسته رو انجام میده، این اعضا و جوارح علاوه بر این که از اون نجاسات رهایی پیدا کردن و از اون خبائث، به اعمال شایسته آراسته میشن. طرف قلب خودش رو از اخلاق رذیله پاک میکنه، از اون طرف به اخلاق حسنه آراسته میکنه، درون خودش رو با فراموش کردن ما سوی الله پاک میکنه و با یاد خدا آراسته میکنه. اینها میشه طهارت. یعنی ادب طهارت اینه وقتی انسان داره خودش رو شستشو میده و اون قاذورات و نجاسات و اینها ازش دفع میشه، یک چنین حالتی پیدا بکنه که مجموعه آلودگی ها از بدن و ظاهر و قلب و درون پاک بشه و مجموعه این قسمت‌های سگانه یعنی بدن، یعنی قلب، یعنی درون انسان به فضائل آراسته بشه تا آمادگی پیدا بکنه برای حضور در پیشگاه خداوند متعال. خداوند یک چنین حالتی رو به همه ما عنایت بکنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
خداوندا اگر پشیمانی در پیشگاه تو توبه محسوب می شود، من از پشیمان ترین پشیمانان هستم. اگر ترک معصیت بازگشت به سوی تو به حساب می آید، من از نخستین بازگشت کنندگانم. و اگر استغفار و طلب آمرزش موجب ریزش گناهان است، من از استغفار کنندگانم. خداوندا به لطف و کرمت از گناهانم درگذر و مرا در شمار نیایشگران بارگاهت قرار ده.
الهی یا الهی یا الهی، 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 الهی بندگان را کن نگاهی، نگاهی بر گدایان یا الهی، ببین احوال ما دل خستگان را، بر این بیچارگان بنما نگاهی، ببین احوال ما دل خستگان را، بر این بیچارگان بنما نگاهی.
هوا گرم بود و حرم آفتاب آزاردهنده. وقتی قافله تو کاروان سرا اتراق کرد، مرد میانسال شطورشو خوابوند. بعد رو به قافله سالار کرد و گفت: چه مدت در این کاروان سرا اتراق می کنید؟ قافله سالار گفت: اکنون روز به نیمه رسیده است. گویا برخی از کاروانیان قصد دارند در این شهر کالایی بفروشند و کالایی بخرند. به همه گفتم، هر کس می خواهد فقط امروز فرصت دارد. به تو هم میگویم ابو حامد،